میخواین،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخواین،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
گزارش ورزشی. فوتبال، لیگ قهرمانان اروپا، هفته پایانی مرحله گروهی، بارسلونای اسپانیا، یوونتوس ایتالیا. به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال اروپا. امشب در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در هفته پایانی مرحله گروهی یک بازی فوق‌العاده حساس برگزار میشه که بازی دو تیم بارسلونای اسپانیا و یوونتوس ایتالیا خواهد بود. بازی برگشت دو تیم در مرحله گروهی که در ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون برگزار خواهد شد. بارسا بازی رفت رو در شهر تورین 2-0 با دو گل دمبله و مسی به سود خودش به پایان برد و در اون بازی رونالدو حضور نداشت و حالا امشب کریس رونالدو و لیونل مسی تقابلشون در نیوکمپ بعد از مدت‌ها میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. رونالدوی که این بار نه در لباس رئال مادرید بلکه در لباس یوونتوس به مسافه مسی و بارسلونا خواهد رفت. هر دو تیم صعودشون قطعی است از گروه هفت مسابقات لیگ قهرمانان اروپا. بارسا با 5 بازی و 15 امتیاز صعودش قطعی شده و یوونتوس هم با 5 بازی و 12 امتیاز. یووه اگر میخواد به عنوان تیم صدرنشین و تیم اول گروه صعود بکنه، باید حداقل با 3 گل تیم بارسا رو شکست بده تا 15 امتیازی بشه و به عنوان تیم اول صعود بکنه. سوای حالا صعود به عنوان تیم اول و دوم که عرض کردم هر دو تیم صعودشون قطعی شده، تقابل دو تیم یوونتوس و بارسا و به خصوص لیونل مسی و کریستیانو رونالدو بسیار میتونه جذاب باشه و بسیاری از علاقه‌مندان به فوتبال منتظر هستن تا این بازی آغاز بشه و باز هم رویارویی مسی و رونالدو رو دنبال بکنن. بارسایی که این فصل در لالیگا شرایط خوبی نداره، بعد از باخت این هفته مقابل تیم کادیس که 2-1 بارسا شکست خورد، در مکان نهم جدول رده‌بندی لالیگا قرار گرفت و دو هفته قبل هم مقابل تیم اتلتیکو مادرید 1-0 شکست خورده بود و هواداران بارسلونا ناامید شدن از قهرمانی بارسا در لالیگا. هرچند که حالا هفته ابتدایی هست، اما به هر حال شرایط ایدئالی بارسلونا نداره، اما امیدشون به لیگ قهرمانان اروپا هستش که بارسا از این مرحله صعود بکنه و بتونه در مرحله حسی و 1/8 شرایط بهتری پیدا بکنه. به هر حال این بازی رأس ساعت 23:30 آغاز خواهد شد، یعنی 26 دقیقه دیگه بازی آغاز خواهد شد و با گزارش این مسابقه در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. ارتباطمون برقرار شده با محمد رضا حکیمی، دوست و همکار خوبم، و بیشتر در خصوص این بازی با هم صحبت خواهیم کرد. آقای حکیمی سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب اطران، شب شما و همه شنوندگان دوست داشتنی و فوتبال دوست رادیو ورزش بخیر باشه. خوشحالم که امشب هم این فرصت رو دارم که در خدمت شما و رادیو ورزش باشم راجع به بازی رقابت لیگ قهرمانان بارسلونا و یوونتوس با اجازه شما چند کلامی.
بله ما هم خوشحالیم از اینکه با شما هستیم محمد رضا حکیمی. در مورد دو تیم صحبت کن. بارسایی که عرض کردم در لالیگا شرایط خوبی نداره، حالا در لیگ قهرمانان شرایطش بهتر هست و تقابل مسی و رونالدو رو باز هم بگو، رونالدویی که بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم هست در مقابل مسی که این فصل واقعا افت کرده و اون مسی نیستش که در شرایط ایدئال بود در تیم بارسلونا. شاید حضور در بارسا با بیمیلی در این فصل چندان بی تأثیر نبوده روی کیفیت بازی لیونل مسی و در مورد حساسیت های این بازی بگو برامون.
بله همونطور که شما فرمودید بارسلونا وضعیت خوبی در لیگ نداره، اما خب در نقطه مقابل بارسلونا در 20 سال اخیری که در رقابت لیگ قهرمانان بازی کرده امسال بهترین فصلش بوده از حیث کسب امتیاز و از حیث گل زده و گل خورده و تفاضل گلی که داشته. 5 بازی و 5 برد رو داشته در این 20 سال اخیر، اما اینکه بتونه فقط 16 گل بزنه و 2 تا گل بخوره بهترین آمارش بوده در بین این سال ها، حتی 2 سالی که کسب سگانه هم داشتن و سالی که ششگانه به دست آوردن علارغم وضعیتی که در رقابت‌های لالیگا دارن. البته که دینامو کیف و فرانسواروش هم رقیب‌های قدرتمندی نبودن در این گروه برای دو تیم اصلی و دو قطب اصلی فوتبال اروپا، یعنی بارسا و یووه، ولی خب حتی خود یوونتوس هم دست کمی از بارسلونا نداره. خود یوونتوس هم بعد از اینکه ماوریتسیو ساری جدا شد، خب اووردن آندریا پیرلو به عنوان سرمربی در تیم یوونتوس اقدام ریسکی بود که آندریا آنیلی مالک و مدیر عامل باشگاه یوونتوس دست بهش درش. پیرلو که 9 روز کلاً کل سابقه مربیگریش 9 روز بود، اون هم سرمربی تیم زیر 23 ساله های تیم یوونتوس بود و حتی خودش در خوابش هم نمی‌دید که به این سرعت سرمربی تیم یوونتوس بشه و حداقل از 10 بازی ابتدای یوونتوس 5 بازی 6 بازیش صرف این شدش که ترکیب ایدئالش رو به دست بیاره آقای آندریا پیرلو. به خاطر همین هر دو تیم از وضعیت پایدار و به اصطلاح انگلیسیش استیبلی برخوردار نبودن تا این دقیقه. اما اگه ریستر بشیم در مورد باشگاه بارسلونا اول صحبت کنیم و بعد بریم سراغ یوونتوس، خب بارسلونا تو آخرین کنفرانس مطبوعاتیش رونالد کومان هم صحبت کردش و گفتش که مسئولیت‌ها خیلی ما رو اذیت کرده و البته اشتباهات فردی، اما هواداری باشگاه بارسلونا این مسئله رو بر نمی‌تابن، اینکه چه اتفاقی می‌افته که برای تیم بارسلونا این همه اشتباه فردی پشت سر هم پیش میاد. مثلا تو همین بازی آخرشون جلوی کادیز اول تقریبا گل به خودی که مینگزا زدش، اسکار مینگزا دفاع وسط جوان بسیار خوبه تیم بارسلونا که با مسئولیت پیکه به ترکیب اصلی رسید، خب برخلاف بازیکن جوانی پیش میاد، اما گل دوم روی اشتباه کودکانه و بچگانه کلومو لونگله و بعدش ترشتگنی که در بازی مقابل اتلتیکو مادرید اون خروج عجیب و غریب و انجام داده شد و توپ رو باید شدش کاراسکو از وسط زمین در مقابل دروازه خالی قرار بگیره و در بازی متفاوت که این اتفاق افتاد و حالا تغییرات پیاپی که در خط حمله رخ میده جدا از مسئولیتی که خب دست و پنجه همه تیم‌های اروپایی رو بسته از لیورپول گرفته تا رئال مادرید و بارسلونا که در خطوط مختلف دچار مشکل میشن، ولی خب این همه تغییرات در خط حمله باشگاه بارسلونا، حالا اگه گریزمن و مسی رو جز ارکان ثابت فرض بکنیم، بازه که این نقطه در پرانتز که مسی در دو بازی قبلی بارسلونا یعنی فرانسواروش و دینامو کیف در رقابت لیگ قهرمانان در لیست اجرا نفره نبود و بهش استراحت داده بودش رونالد کومان، اما اون افراد اطرافش از ترینکو گرفته پدری، عثمان دمبله و کوتینیو و حتی مارتین برتوی به طرز عجیب و غریبی دارن جابجا میشن و تو کل این فصل رقابت‌های تیم بارسلونا چه لیگ قهرمانان و چه لالیگا حتی یک بازی هم نشده که 11 نفر ثابت تکرار بشن در بازی بعدی و این همه تغییر اذیت کرده تیم بارسلونا رو. بارسایی که خب چه زمان انریکه، چه زمان پپ گواردیولا و حتی زمان والورده که خب میتونست مقتدرانه لالیگا رو به دست بیاره علیرغم عملکرد ضعیفی که در اروپا داشت، معمولا از اسکلت ثابتی برخوردار بود، نهایتا 2 یا 3 بازیکن تغییر میکردن در ترکیب اصلیش، اما این همه سردرگمی طبیعتا با این همه تغییر باعث میشه که اشتباهات فردی هم بالاتر بره و طبیعتا انتقادات پیاپی هم از سمت کوروا نورد و بارکسوس نوا هواداره اصلی باشگاه بارسلونا در پی خواهدش. اما از اون ور در مورد یوونتوس هم اگر بخوایم صحبت کنیم که شرایطش باز به نسبت بهتر شده در بازی اخیر و تونستش بعد از پیروزی مقابل دینامو کیف و فرانسواروش و قبلش هم کالیاری و اون تساوی که مقابل بنونتو روی اخراجی هم که آلوارو موراتا برش صورت گرفتش انجام بشه، دربی دلاموله رو تونستش با بازی مقابل تورینو با پیروزی پشت سر بذاره با گل دقایق پایانی لئوناردو بونوچی، البته بعد از گل مکنی یه گلم کوادرادو زدش که داور با ویار اونو محدود کرد که اونم جنجال ساز شدش به خاطر اینکه میگفتن این اتفاق نیفتاد و آفساید نبود، اما به اسکلت ثابت در چینشش حداقل رسیده. فصل رو با 3-5-2 شروع کرد به 3-4-3 3-4-1-2 و حالا فعلا تو 3-4 بازی اخیر به سیستم 4-4-2 ثابتی رسیده با استفاده از روزیگو بنتانکور و آدریان رابیو در میانه خط هافبک این تیم. حالا تو این بازی اومده از آرتور و وستون مکنی استفاده کرد، دقیقاً اونو عوضش کرد و حالا آرون رمزی هم جلوتر از اونها استفاده کرده، به سیستم 3 دفاعه برگشته. بعد از اینکه با 4-4-2 تونستش موفقیت خوبی برسه، حالا دوباره به این کار ریسکی دست زده و بازم از دنیلو، کسی که در دفاع وسط خوب عمل نکرده بود. کلا هم بازیکنیه که چه هواداری منچستر سیتی، هواداری رئال مادرید میگن که ما نمیدونیم این بازیکن با این کیفیت چطوری توی این همه تیم خوب داره بازی میکنه، ولی به هر حال این فصل باز به نسبه فصل بهتری برای دنیلو بوده. در سه تیم پر افتخار فوتبال اروپا بازی کرده، کنار بونوچی و ماتیاس دلیخت در دفاع سه نفره و وستون مکنی یکی از مهمترین مهره های نقل و انتقالات این فصل رقابتی سری آ. در خیلی اصلا میگفتن یه خرید تبلیغاتی، اگر نگاه کنیم خیلی از باشگاه‌های معتبر اروپایی از بازیکن‌های اهل ایالات متحده دارن استفاده می‌کنن در این فصل. کریستیان پولیشیچ، دیو رینا گرفته تا همین سرژینیو دست در ترکیب بارسلونا، وستون مکنی، جاشو سارگن و حتی در تیم بایرن مونیخ هم از بازیکن کانادایی مثل آلفونسو دیویس داره استفاده میشه. اما وستون مکنی نشون داد که این ماجرا درست نیستش و کیفیت خوبی داره و در شالکه نشون داده بودش که بازیکن بسیار خوب شالکه که 27 بازی پیاپی بدون برد و رقابت بوندسلیگای آلمان داره پشت سر میذاره. و در مورد تقابل مسی و کریستیانو رونالدو، خب نمیشه به راحتی ازش گذشت. بازی رفت رو رونالدو به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادش به ویروس کرونا، اما این بازی به هر حال این دو رقیب، این دو اسطوره، این دو بازیکن فوق‌العاده در مقابل هم قرار میگیرن و شاید آخرین باری باشه که این دو بازیکن رو حداقل در اروپا شاید نمیدونم در مقابل همدیگه ببینیم. مسی که سودای رفتن داره، آیا در اروپا خواهد موند یا نه، یا برمیگرده به تیم
الان پیشنهاد پاریس سن ژرمن بازم جدی شده آیا حکیمی؟
بله، هم پاریس سن ژرمن و هم منچستر سیتی، مخصوصا منچستر سیتی با توجه به تمدید قرارداد پپ گواردیولا خیلی فکر می‌کنن که اون پروژه بعد از نقی بستن مسی از بارسلونا به هیچ تیم دیگه و موندگار شدنش تسهیل شده باشه و قرار سال آخر قرارداد گواردیولا هم بود. برحال این دو بازیکن و مربی با هم پیمان دیرینی دارن و خیلی هم به هم دیگه علاقه دارن، همیشه کنفرانس‌های مطبوعاتیش نقل قول معروفی داره. همین چند شب پیش بودش که تو کنفرانس مطبوعاتی سیتی و برنلی از گواردیولا پرسیدن بهترین شماره 9 جهان کیه، گفت مسی، بعد خبرنگار بهش گفتش که مسی که شماره 10 بازی میکنه. بعد گواردیولا شروع کرد گفت بهترین شماره 4-5-6-7-8-9-10-11 الی آخر جهان همش لیونل مسیه و همه این تمجیدها و تمجید قرارداد گواردیولا خب مسی رو به سمت سیتی و بعد پاریس سن ژرمن نزدیک میکنه. چرا پاریس سن ژرمن؟ چون نیمار هم مثلا
نیمار بله پاش بسنده
و گفتش که من دوباره آرزو دارم یه روز دیگه فقط بتونم کنار لیونل مسی بازی بکنم و اینا همه باعث شده سوداهای اطراف لیونل مسی بیشتر و بیشتر بشه. اما به هر حال برای امشب به نظرم بهتره که دوباره از تقابل این دو فوق ستاره لذت ببریم. بالای 20 بار در رقابت ال کلاسیکو در بازی منچستر یونایتد و بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان مقابل هم قرار گرفتن و دوباره این اتفاق میفته و فوتبال جهان دوباره خیره خواهد شد به استادیوم نیمکمپ ایالت کاتالونیا شهر بارسلون برای دیدن این دو بازیکن بی‌نظیر دنیا.
همینطوره. محمد رضا حکیمی گفته میشد که امروز عنوان شده بود تو بعضی از سایت‌های خبری که شاید ترشتگن در چارچوب دروازه بارسلونا نباشه و مثل بازی رفت فکر کنم نتو بود دیگه، بازم در دروازه بان تیم بارسا نتو باشه، که این اتفاق نیفتاده. ترشتگن در ترکیب اصلی بارسلونا هست، پیکه که مصدوم بازی نمی‌کنه، درسته آراخو داره بازی می‌کنه، بعد سرژی روبرتو هم که نیست، دست به جاش بازی خواهد کرد.
و هم کرونا داره.
کی؟
روبرتو
بله. دمبله و فاتی هم که حضور ندارن، پدری و ترینکاو بازی میکنن.
دقیقاً.
این تغییراتی است که در بارسلونا صورت گرفته.
دقیقاً. و برای باشگاه یوونتوس هم جورجی کلینی و مری دمیرال هر دو دفاع وسط تیم یوونتوس در ترکیب نیستن. در مورد باشگاه بارسلونا و این نکته‌ای که در مورد ترشتگن فرمودید، من اینو اضافه بکنم که هم نتو دروازه‌بان سابق باشگاه اسبق باشگاه یوونتوس هم به شما میاد، چون تجربه هم در فوتبال ایتالیا داره، هم در فیورنتینا بوده و بعد در یوونتوس رفت به والنسیا و بعد به بارسلونا اومد. ولی نکته این بودش که همین تصمیم کمان بودش، ترشتگن با توجه به اون مسئولیتی که داشت و بعد اشتباهی که جلوی اتلتیکو انجام شد و اینا، انگار خودش از کمان خواسته که بهش بیشتر بازی بده تا اینکه بتونه بازیابی بکنه، روحیه‌اش رو به شرایط مسابقه سریع‌تر برگرده. تو بازی قبلی هم دقایقی بازوبند کاپیتانی به بازو بسته بود، تو بازی مقابل دینامو کیف هم اتفاق عجیب غریب رخ داد که چند لحظه بازوبند کاپسانی به بازی و عثمان دمبله بسته شده بودش که از نکات عجیب غریبه باشگاه بارسلوناست که ما شاهدش هستیم. در نهایت راجع به دو سه تا از بازیکن ذخیره دو تیم هم توضیح بدم. اینکه جان لیکو فرابوتا بود برای یوونتوس که این فصل بازیکن بسیار خوبی نشون داده در کنارها، بازیکن 21 ساله آکادمی یوونتوس، اتفاقا شاگرد همین کیلو هم بود در تیم جوانانشون و تیم
کدوم بازیکن گفتی؟
بولونیا اووردنش و
مالو پورتانووا رو گفتی شما؟
از پورتانووا نه، از فرابوتا. جان لیکو
فرابوتا، جان لیکو فرابوتا
بسیار خوبی مهاجمه، ولی فرابوتا اون بازیکن کناری فول بک و وینگ بک بازی میکنه. در نهایت راجع به سامال اومتیتی هم بگم که بعد از 326 روز به هر حال دوباره برگشتش به لیست 18 نفره باشگاه بارسلونا، که البته چشم هواداران بارسلونا آب نخواهد خورد از موندگاری این بازیکن در کنار عثمان دمبله، ولی امیدواریم که بازگشت موفقیت آمیز رو داشته باشه.
آمال آرخو رو داری چه جوری بوده محمد رضا؟
بله بله، خب معمولا دفاع وسط اوروگوئه ازشون بازیکن خوبی در میاد، ولی حالا آروخو دیگه مسئولیتی هم دچار شده بود این فصل. این 14 بازیش برای باشگاه بارسلونا خواهد بود که امروز در ترکیب اصلی قرار گرفته. تو این 14 تا بازی تونسته بارسلونا 8 تا کلین شیت بکنه یا دروازه خودش رو بسته نگه داره که آمار خوبیه. بازیکنی از آکادمی لاماسیا که البته قبل از اون در تیم رنتیس تاس اوروگوئه هم بازی کرده بودش، ولی در سال 2017 استادیابای باشگاه بارسلونا در رأس اون آریاد برایدا که یه مدت استرادیا به باشگاه میلان هم بود، مرد بسیار کارکشته و با تجربه ایه، چشمش گرفت از فوتبال اوروگوئه این بازیکن رو. یه مدت هم قرضی تو بوستون ریور املت آمریکا یه سال بازی کرد، 31 بازی برای این تیم انجام داد و جالبش اینه که تو اون 31 بازی 8 1 بازی فیکس بود و 21 بازی کلین شیت رو تونست رقم بزنه برای تیمش. اما از زمانی که اومد لاماسیا 45 بازی در ترکیب بارسلونا دی انجام داد و به هر حال با اومدن ارنستو والورده به ترکیب تیم اصلیه، یعنی به 25 نفر اصلی بارسلونا راه پیدا کرد و در نهایت با حضور کومان به تیم اصلی رسید. کومانی که در موردش گفته بودش که من میبینم از این که یه دیگو گودین دیگر از آروخو بسازم، گودینی که از مدافعین اصولی فوتبال اوروگوئه هم به حساب میاد.
آفرین، بسیار عالی بود. و رونالدو تا به حال در لیگ قهرمانان به بارسا گل نزده، درسته؟
دقیقاً درسته. تقابلای مختلفی که داشتن این دوتا، یعنی این تیم و این بازیکن، اولیش برمیگرده به سال 2008 جایی که در نیوکمپ رونالدو یه پنالتی رو هم در مقابل بارسلونا خراب کرد، زد بالای دروازه خورد به اون تیر عمودی که تو رو بهش گره می‌زدن. بعد بازی برگشتش یکیش با گل اسکول من یونایتد برد. در فینال سال بعدش که اون بازی هم پیچ دو بیچ رسید به بارسلونا به گل اتو و مسی تموم شد، دوبار هم در قالب تیم رئال مادرید بازی کرد جلوی بارسلونا، یه دو بیچ که بارسلونا برد به گل دو گلی که مسی به ثمر رسوند و یه یکی که مارسلو و پدرو تونسته بودن گلا رو در اون بازی بزنن و در نهایت در این تعداد بازی که شما دارید 5 مسابقه 0 گل و 0 پاس گل برای کریستیانو رونالدو آمار خوبی نبود.
و مورد آخر در مورد پیانیچی که در تیم بارسلونا راضی نیست از نیمکت نشینی خودش، علارغم اینکه در لیگ قهرمانان تو هر 5 بازی در ترکیب بود و برای تیم بارسلونا بازی کرد. جالبه که هم آرتور ملو بازی میکنه هم پیانیچ، دو بازیکنی که با هم تعویض شدن دیگه، درسته؟
دقیقاً درسته.
آره، هر دو دارن بازی میکنن.
یکی از دلایلش مخصوصا برای بارسلونا که بازیکن 22 ساله داد بازیکن 30 ساله گرفت، دلایل اقتصادی بودش که هم یه دستمزد اومد کاهش داد، همین که توی اون سال مالی تاثیر داشتش 80 میلیون به دست آوردن پول و حالا دادن 60 میلیونی که در سه قسطه، بخاطر همین تقریبا مثبت 50 میلیون بیلان مالی خودش رو بارسلونا بالا برد اومدن پیانیچ. اما نکته اصلی اینه، همونطور که شما فرمودید اینکه 5 بازی فیکس بوده باشه در قاطع لیگ قهرمانان، این اصلا اتفاق خوبی نیست این فصل برای بارسلونا. چرا؟ چون 3 بازی از این 5 بازی رو که دو تاش مقابل فرانسپاروش و یکی از بازی مقابل دینامو کیف تقریبا یه جوری بازی کم اهمیت و تدارکاتی محسوب شده برای بارسلونا. نگاه کنیم بازیکن مثل برتویت هم تو همچین بازیای فیکس بودن و این نشون میده که تو بازی کم اهمیت‌تر بازی داده.
ما از موافق هستی که ما یه بارسلونای این فصل بارسای آشفته ای داریم که مشخص رونالد کومان هنوز به ترکیب اصلی و واقعیش نرسیده، بازیکن ها رو تو پست های مختلف داره باز هم امتحان میکنه، در حالی که الان 5 هفته از لالیگای اسپانیا گذشته، 5 تا بازی تو لیگ قهرمانان انجام داده، هنوز این بارسای واقعی رو ما ندیدیم. چرا که من به نظرم رونالد کومان نتونسته در تیم بارسلونا اون ترکیب ایدئالی که مد نظرش هست رو به دست بیاره.
این آشفتگی نه تنها در بحث فنی بلکه در تمامی مواد باشگاه بارسلونا هستش. ما اصلا فرض کنیم که رونالد کومان حالا هم به دست نیاره این داستان رو و فرض کنیم تا آخر ژانویه که میشه نزدیکای بهمن ماه این اتفاق ادامه داشته باشه، چه کسی میخواد رونالد کومان رو اخراج بکنه؟ کارلوس توسکتسی که الان رئیس باشگاه بارسلونا هست اصلا اجازه گرفتن تصمیمات بزرگ رو نداره و به عنوان رئیس موقت کمیته انتقالی تور الان رئیس باشگاه بارسلونا که یا تحویل داده باشگاه رو به نفر بعدی. پس الان اگه رونالد کومان همه بازیاشو با مثبت 10 گل خوردن به بازه، کسی نمیتونه چیزی بهش بگه. فلزا از این داستان همین آشفتگی راه پیدا میکنه به ترکیب بارسلونا، به کادر فنی باشگاه بارسلونا. و جدا از اون، خب خود کومان هم مربی هستش که توی این چند وقت اخیر تجربه سرمربیگری تیمای بزرگ رو نداشته. از تیم ملی هلند که حالا خب به هر حال تیم باشگاهی محسوب نمیشه، تیم ملی بوده قبلش، اورتون، ساوثهامپتون، آلکمار، آینتوبن، اینا به هر حال به قول خود اروپایی سوپر کلاب ها یا باشگاهی خیلی بزرگ فوتبال اروپا محسوب نمیشن. شاید آخرین تجربه شما یه مقدار تیم بزرگتر والنسیا محسوب میشد سال 2009-2010 که اون مدت هم موفق نبود و در نهایت اخراج شد از باشگاه بارسلونا. خب اینا همه باعث میشه که زمان
نیاد. پیش بینی خودت چیه؟ نتیجه
سخته ولی من فکر کنم با اختلاف یک گل باشگاه بارسلونا بتونه پیروز بشه این بازی.
بارسا پیروز بشه
و گلزنی مراته ولی برای یوونتوس.
بسیار عالی، خیلی متشکرم محمد زهکیمی عزیز، مثل همیشه فوق‌العاده بودی و جامعه و کامل در مورد این بازی صحبت کردی. خیلی ممنونم
ازت. سپاس گذارم از شما.
ما بین دو نیمه هم باز هم با محمد رضا حکیمی دوست آقای غریب نژاد ما فرصت داریم. بین دو نیمه ما عرض با شما باز هم خواهیم بود.
من در خدمت شما.
تمام می‌کنم. خب خدمتتون عرض بکنم که تقریبا 7 دقیقه دیگه بازی دو تیم بارسلونا و یوونتوس آغاز خواهد شد و با گزارش این مسابقه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در لیگ قهرمانان اروپا. اما برنامه مسابقات امشب رو من خدمتتون بگم، در لیگ قهرمانان زنیت در خانه مقابل تیم دورتموند 2-1 شکست خورد، زنیتی که امیدی به صعود نداشت این بازی رو هم واگذار کرد، سردار آزمون هم بازی کرد و فقط یک کارت زرد گرفت و این بازی رو در خانه زنیت 2-1 باخت. لاتسیو هم در اولمپیکو در مقابل تیم کلوب بروژ 2-2 مساوی کرد، این بازی هم به پایان رسید. امشب بارسا با یوونتوس بازی میکنه، دینامو کیف با فرانس واروش بازی میکنه و پاریس سن ژرمن میزبان تیم باشاک شهر خواهد بود، لایپزیگ میزبان تیم منچستر که این بازی هم خیلی حساسه. کلن این گروه، یعنی گروه بارسا، یعنی گروه گروه 8 میشه، پاریس سن ژرمن، باشاک شهر، لایپزیگ و منچستر، گروه حساسیه. چرا که منچستر و پاریس سن ژرمن و لایپزیگ 9 امتیازی ان و باشاک شهر 3 امتیازی. باشاک شانسی برای صعود نداره، اما رقابت بین منچستر و پاریس سن ژرمن و لایپزیگ هست و این بازی هم فوق العاده حساس خواهد بود. این برنامه بازی های امشب هست که ما بازی بارسلونا و یوونتوس رو رأس ساعت 23:30 دقیقه گزارشش رو آغاز خواهیم کرد. یه ترانه با هم میشنویم و باز هم با شما خواهیم بود.
یکی از همین روزای گم شده، یکی از همین روزای بینشون، تو همین ثانیه های در به در، تو همین دقیقه های نیمه جون. تو میای میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، شب خستگی به روزم نرسه، صبح آینه جوابم نکنه. همین شبای بی تو بی سهر، تو میای ستاره در به در نشه، تو میای آینه آروم بگیره، شب عاشقان با گریه سر نشه. تو که بودنت امید زندگی، تو که دیدنت دلیل بودنه، از تو گفتن اسم و رسم عاشقا، از تو خوندن همه عشق منه، از تو خوندن همه ی عشق منه. عمری پنجره های خونه رو به هوای دیدنه وا میکنم، نقطه ریز عشق و آینه، تو رو گم نکرده پیدا میکنم، تو رو گم نکرده پیدا میکنم.
بله، بعد از این ترانه زیبا از مرحوم ناصر عبداللهی، همچنان با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم و یکی دو دقیقه دیگه بازی دو تیم بارسلونا و یوونتوس از لیگ قهرمانان اروپا در آخرین بازی مرحله گروهی آغاز خواهد شد در گروه 7 و گزارش مسابقه رو تقدیمتون خواهیم کرد. ترکیب دو تیم هم آمده، با هم دیگه ترکیب رو مرور میکنیم. برای تیم بارسلونا تراشتگین در چارچوب دروازه هست، لنگله و آراوخو در دفاع مرکزی تیم بارسلونا هستند، سمت راست بارسا دست رو داره، سمت چپ آلبا، دیانگ و پیانیچ هم دو هافبک میانی تیم بارسلونا هستند، سمت راست ترینکاو، سمت چپ پدری و مسی هم مرکز زمین و پشت سر گریزمانی که به عنوان مهاجم نوک تیم بارسلونا بازی میکنه. اما قضاوت بازی بر عهده داور آلمانی است. آقای شتایلر قضاوت این بازی رو بر عهده داره و داوری که داور سرشناسی است و داور خوب آلمانی، قضاوت این بازی رو بر عهده داره. داور که یه بار در نیمه نهایی جام حذفی آلمان در بازی بایرن مونیخ و وردر برمن اشتباه کرد، یه پنالتی اشتباه برای تیم بایرن مونیخ گرفت و بعداً عذرخواهی کرد. اما برای تیم یوونتوس دلیخ، بونوچی و دنیلو سه مدافع این تیم هستن، مکنی، آرتور، رمزی جلوی این سه مدافع هستن، سمت راست کوادرادو، سمت چپ ساندرو،